اون انسان از تکبودی و تکنگری خردمندانه به سطوح آمده که میگه آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم پیش را. این شعر نگفته، شعر گفته اما شعر نگفته، حرف حسابی زده. راستی اگر زندگی انسان صرفاً بخواد مغز باشه و اندیشه، جاذبه خودش رو از دست میده. به همین دلیل در فرهنگ شناخت قرآن تکیه روی قلب بیشتر از روی لب و روی حجر. تکیه روی تفقه فراوان است، البته روی تعقل هم و روی تدبر و تفکر هم تکیه هست. انسان اسلام هم مغزش کار میکنه هم قلبش کار میکنه، چون یکی از نقشهای قلب همین قلب، همین قلب تلمبه‌خانه خون بدن، یکی از نقشهای قلب در انسان اینه که بازتاب اندیشه ها را روی عواطف و امیال انسان به سرعت نشون میده. وقتی میترسید اول بار ترس رو کجا حس میکنید؟ در ضربان و در کار قلب. وقتی شور و شوق دارید در قلب، میگید دلم گرفته، دلم وا شد، اینجا جای دلگیری، اونجا جای دلبازی. یعنی وقتی دریافت‌های مغز و خرد منتقل میشه به انگیزه های زندگی انسان، به اون چه زندگی انسان را میسازه و جهت میده و شکل میده و آب و رنگ میده و حال و هوا میده، اونجا بازتابش رو قلب میابید. اینه که میبینید در فرهنگ شناخت قرآن تکیه خاصی روی قلبه. لهم قلوب لا یفقهون بها. و در عین اینکه قرآن و اسلام در دستگاه معرفت بشری روی عقل و قلب هر دو تکیه میکنه، از نقش حس به هیچ عنوان غفلت نمیکنه. دیده و گوش، شنیدن و دیدن، این دو دروازه بزرگ و وسیع و فعال و پر اثر آگاهی رو هم روش تکیه میکنه. سمع و بصر و فؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. بنابراین وقتی در باب معرفت وارد میشید، میبینید اسلام تکبودی نیست، نه مکتب حسی فقط، نه مکتب عقلی فقط، نه مکتب عرفانی فقط، هم حسی هم عقلی هم عرفانی. و وقتی میگم حسی، تجربی را هم شامل میشود، هم تجربی، چون در این مکتب‌های شناخت می‌بینید که گاهی قرینه‌سازی هست بین واژه‌ها و عناوین، هم حسی و تجربی و هم عقلی و هم عرفانی و ذوقی و کشفی و شهودی. وقتی میخواد به انسان به عنوان یک دستگاه نگاه کنه اسلام، این دستگاه کوچک از نظر حجم، پیچیده و بزرگ از نظر نقش. میبینید اسلام به این مجموعه انسان به صورت یک سیستم، یه مجموعه به هم بسته و به هم پیوسته نگاه میکنه. نیازهاش رو در همه افعاد مورد توجه قرار میده. انسان هم جسم است هم جان. هم نیازهای بدنی داره هم نیازهای روحی داره. هم نیاز اقتصادی داره هم نیاز معنوی داره. وقتی میخواد راه نشون بده برای ارضاء نیازهای مادی و بدنی انسان، چنان اون رو می آمیزد با نیازهای عاطفی، روحی و معنوی تا نشون دهد که حتی در ارضاء یک نیاز مادی نمیتوان از نقش اون در ارضاء نیازهای معنوی غافل بود. میخواد به انسان بگه غذا بخور، غذا بخور، نهار، شام، صبحانه. فکر میکنید وقتی که از غذا خوردن انسان یاد میکنه، در همون موقع که بحث غذا خوردنه، امکان دارد که از افعاد دیگر قفلت بورزه؟ میگه غذا بخور، پر نخور، به بهداشت آسیب میرسونه. کلو و شربو ولا تسرف. میگه غذا بخور اما خیلی هم سیر نخور که هم به بهداشتت آسیب میرساند و هم به وجدانت آسیب میرساند. انسانی که اونقدر همیشه سیری که اصلا گرسنگی را درک نمی کنی، تو انسان نیستی، تو انسان نمی مانی، تو یک حیوان شکم خار و شکم باره می شی. بگر اگر خود سیر میخوری همسایه گرسنه داری یا نداری؟ وقتی هم صحبت همسایه دی میشه، همسایه دیوار به دیوار نه، میگه تا 40 خانه از هر طرف همسایه تو، حقوق همسایگی تا 40 خانه اعتبار و قوت داره. یه محله میشه دیگه. چی میگه؟ چی میخواد یاد بده؟ با چه نگاهی به انسان مینگره؟ با چه نگاهی به غذا خوردن انسان مینگره؟ میگه دوست ندارم سر سفره‌ای بنشینم که غذاهای رنگارنگ در آن فراوانه. میگه هم لقمه غذایی که میخوری همون وقت که میخوری مواظب باش یک روز حسابش رو از تو میخواهند. باید حسابش رو پس بدید، از کجا آوردی و خوردی. وقتی میخواد به ارضاء جنسی انسان توجه کنه، میگه نیاز جنسی یک نیاز طبیعی، من دوست ندارم زندگی مجردها را ولو با آهنگ مرتاضی و ریاضت کشی باشد. نکاح و همسر گرفتن سنت و شیوه من است، هر کس بدین سنت نپردازد و از آن سر باز زند از من از گروه محمد نیست. پس نیاز رو جدی میگیره، جدی تشویق میکنه، ترغیب میکنه به ازدواج. میگه خدا زن و مرد را اینجوری آفریده هستن و من آیاته ام خلق لکم من انفسکم ازواجا، این جزء نظم خدا، با نظم خدا به ستیز برمخیم. اما مواظب باش این گرایش و چشش جنسی آفریده خدا در زن و مرد برای هرزگی و عیاشی و لهو و لعب و فساد نیست. وای اگر مسئله ارضاء جنسی بشود محور روابط اجتماعی، حالا دیگه بیا و حساب کن تا به کجا فساد می رود. رقص با بدن برهنه است هنر می شود، و اگر گفتی این باده هنرمندان است آتشی به خزانه تقوا و فضیلت جامعه، فوراً با چماق ارتجاع میکوبندد. چرا؟ چون فرهنگ فرویدیسمه. منتها فرویدیسم به ظاهر گاهی مسلمان شده، این که بگید کفر مسلمان معا، هرقدر کفر و الهاد با نام و برکت و آب و رنگ اسلام سازگاره، اینجور چیزا هم سازگاره. مبادا ارضاء جنسی بشود محور زندگی تو ای انسان و پایه روابط اجتماعی تو ای انسان و زمینه نظام اجتماعی و نظام زندگی و به خصوص نظام روابط زن و مرد در خانه و بیرون ای انسان، که اگر به این سو بروید به پرگاهی سقوط خواهی کرد که انسانیتت رو در اون دفن کنی و ببازی. و چی؟ عجیب. خواب و چشش جنسی در زن و مرد برای آن است که در پرتو آن قانون مهر و محبت و عاطفه و دلسوزی و مسئولیت مشترک و فرزند آوری و فرزند باراوری به وجود آید. چقدر با هم فرق داره؟ خیلی مختصر، از جامعه جنسی تا جامعه الهی همینقدر فرق داره. وقتی اسلام سختگیری میکنه در پوشش زن، در پوشش مرد، در صحبت کردن مرد، در صحبت کردن زن، در رفتار اونها در رابطه با یکدیگر، این تنگ نظری نیست، این وسعت نظر است. چرا؟ چون این همسونگری، این نمیخواهد معنویت انسان در زبال دانی جنسیت و سکر قربانی شود. صاف و پوست کنده مطلب اینه، این نمیخواد انسانی که باید عروج کند و معراج داشته باشد و همه حواسش در اون اعلا علیین انسانیت متمرکز شود جز به اندامهای جنسی و ارضای آن نیندیشد. این فنا، این سقوط، این هلاکت است. کو اگه میخواد این کارو بکنه دیگه میشه که فیلمای سکسی آزاد، عکسای سکسی آزاد، داستانهای جنسی آزاد، ژست‌های جنسی آزاد، لباس پوشیدن‌های جنسی آزاد، ظهور جنسی آزاد، پلاژ جنسی آزاد و و و اینا با هم سازگار برمیاد؟ نمیاد. چون سازگار در نمیاد میگوید هدایت میکنی ای انسان با انتخاب خودت، با اختیار خودت، خواست و نیاز جنسی تو در جهتی که آفرینش برای اون جهت این نیاز و خواست را در تو ای مرد و ای زن آفریده است. چی؟ معنای رابطه سالم و سازنده همسری، پدری و مادری و عشق خلاق و گرما بخش همسری، این کجا و اون کجا؟ اینه که میبینید هنر در اسلام کرامت و ارزش داره، ولی به یه شرط، به شرط این که هنر در مسائل سکسی خلاصه نشود. خیلی فرق بین هنری که نیازهای ارزنده عاطفی و نیازهای ذوقی و معنوی انسان را نوازش می کند و تغذیه می کند و بین هنری که انسان را به سمت لهو و لعب و فساد جنسی یا فساد طاغوتی سوق می دهد. ببینید هنرها درست گونه‌اند. یک هنر سکسی که بخش عظیم هنر در دنیا از دیر زمان تا حالا هنر سکسی، دو هنر طاغوتی. هنر طاغوتی کدومه؟ هنر پادشاهان، گردن فرازان تاریخ، جباران، به خود بالندگان، هنر و موسیقی و آهنگ و شعر و قصیده‌ای که هر قدر بیشتر خونده می شود و بیشتر نواخته می شود باز بیشتر به قهقهه طاغوت می افتد. دیدید این صحنه ها رو؟ خوندید این شعر ها رو؟ چقدر از قصائد شعرهای ما خلاصه می شود در این؟ چقدر؟ جباران را جبارتر کردن، از خود راضی تر کردن، اینم یک بخش از هنره. هنر ثناگویی و ستایشگری و غرور آفرینی برای جباران و گردنکشان تاریخ. و نوع سوم، هنر انسانی و هنر انسانیت. اون هنر به تمام انواع و اقسامش در اسلام نه تنها جایز و مباح است که خوب و مطلوب است. مگر نه ما همین الان از کسانی که سرودهای انقلاب اسلامی می سرایند و آهنگهای سالم متناسب با آن می سازند و می نوازند قدردانی می کنیم؟ مجره از اینه نیم. البته اینجا یک تذکر باید بدم، این تذکر را به هنرمندان می دم و به هنر دوستان می دم و آن این که در این چند ماه، در این 14-15 ماه در پیروزی انقلاب می گذره، دو جور سرود انقلاب ساخته می شه. یک جور سرود انقلاب با آهنگ انقلاب، این اونیست که از نظر ما خوب است و مطلوب است و در خور تقدیر و تشویق. ولی یک جور سرود انقلاب با آهنگ، اما آهنگ ترانه های عشقی، فقط کلمات و شعر عوض شده. این به درد نمیخوره، این همونه که حرامه، این همونه که در روایات ما داره که اگر قرآن را هم با آهنگ غنا بخوانی حرام است، بلکه حرام اندر حرام است. تقاضای من این است که هنرمندان راستین انقلابی شعر بسازند و آهنگ شعر بسرایند و آهنگ بسازند، آهنگ که خود آهنگ شور انقلابی رو در انسان بالا ببره. باور کنید الان عده‌ای از این سرودهای انقلابی که میخونن آدم رو شلول میکنه، به جایی که در آدم شور انقلابی وجود بیاره. چرا؟ چون آهنگ، آهنگ عشقی و سکسی، توش خواستن شعر انقلابی جا بدن. برای آدمای هنرشناس از همون اول معلوم است که عوضیه. این رو من در گفتگوهای داخلی خصوصی مکرر گفتم که مرحوم آیت الله بروجردی مرحوم شده بودن، فوت شده بودن، یک دسته‌ای به مناسبت 70 یا 40 ایشون گویا از رفسنجان آمده بود به قم. به مناسبت عزای این مرجع تقلید عام، اینها عزاداری میکردن و شعری میخوندن و سینه میزدن. ولی به محض اینکه انسان اولین فرد این شعر رو گوش میکرد، ادایی میکرد با یه ترانه عشقی که همه روزا رادیو پخش میکرد، آهنگ آهنگ اون ترانه بود، شعر شعر مخفیه بود، با هم نمیخوند. با ریتمش میشد سینه بزنی، اما دل نمیشه کرد، چون آهنگ آهنگ شاد بود. باید میان محتوای انقلابی سرودها و آهنگی که برای او میسازید سنخیت کامل باشه و انتظار دارم که خصوص دستگاه عظیم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این مورد دقت کنه و این نوع سرودها را حذف کنه، زمینه را خالی کنه برای اینکه سرودسازان، سرودسرایان و آهنگسازان خلاق علاقمند به انقلاب اسلامی ما بدونن نیاز فراوان و سرودها و آهنگهای واقعا انقلابی بسازن. هنر، هنر تعالی بخش، هنری که کمک کنه به انسان که از زباله‌دان زندگی منحصر در مصرف اوج بگیره، بالا بیاد، معراج انسانیت رو با سرعت بیشتر در نورده. این هنر، هنر اسلامی، این هنر، هنری است که مورد تشویق و تقدیر اسلامه. الان که مسئله انقلاب فرهنگی در جامعه ما به حق مطرح است، البته فقط حالا مطرح نیست، از پیش مطرح بود، ولی روش تأکید شایسته ای میشه، باید در این انقلاب فرهنگی جای والایی به انقلاب هنری داده بشه تا معلوم بشه اسلام هنرپرور و هنردوست و هنرخواه، نه ضد هنر. فقط باید معین کرد کدام هنر. ما حرفامون هم راست و پوست کنده، تعارف با کسی نداریم. انقلاب توش صداقت و صراحت هست. با هنر سکسی پوست کنده میگویم مخالفیم. با هنر شاهنشاهی و طاغوتی پوست کنده میگویم مخالفیم. هنر تعالی بخش انسانی و انسانیت ساز را صادقانه تقدیر می کنیم و تشویق می کنیم. از باز هم الله اکبر. اینه که می بینید وقتی اسلام می خواد به نیاز هنری انسان بنگره، کاملا متوجه هست که هنر نردبان عروج و تکامل باشد، نه وسیله سقوط و تباهی. هنری باشه که انسان را انسان تر کنه، نه انسان را به حیوانیت و تبعیت، یا حیوانیت شهوت، یا حیوانیت طاغوتی و جباریت و تبعیت بکشانه. به بود فردی انسان نگاه میکنه. فرد، یک انسان فرد از دیدگاه اسلام یک موجودی است که دارای سهمی از استقلال و آزادی. ببینم اگه ما گفتیم انسان یک موجودی محو شده در اجتماع، دیگه آزادی برای هر انسان معنی پیدا میکنه. شوخی است بگوییم انسان هم آزاد است هم قطره ای محو شده در دریا.
تو باید از نظر عواطف نه یک سره مهر باشی و نه یک سره قهر و کین باشی. اخلاق اجتماعی انسان اخلاق مهر و کین با همه، اخلاق تولا و تبرا. البته ادبا نفس نگیرن که صحیح تولی و تبرا، ما داریم فارسی حرف میزنیم فعلا. اخلاق تولا و تبرا با همه، حتی از این بالاتر، حتی از این بالاتر، این بالاترش توضیح میدم. انسان نرم مزاج سراپا محبت نسبت به همه، این یک انسان نیمه تمام است از نظر اخلاق اسلام. انسان مسلمان باید به موقع بتونه خشم و کین داشته باشه، قهر داشته باشه، در بیفته، بجنگه، بکشه و کشته بشه. آدمی که اونقدر دل رحم است که حتی نمیتونه ببینه جلوش مرغ رو سر میبرن، این میتونید از کجا بالاخره سر در میاره؟ جامعه این گونه آدم ها از جامعه حمایت حیوانات غربی سر در میاره که انجمنهای فراوان حمایت حیوانات یک سرشه، نیروهای دشخیم فلسطین و اریتره و فیلیپین و ویتنام و تبت یک سر دیگرشه. تو ای انسان مسلمان از نظر اخلاق باید هم دل رحم باشی که خدا دوست دارد انسانهای دل رحم را، و هم قدرت جهاد داشته باشی که خدا دوست دارد انسانهایی را که در راه او قتال می کنند با سقهای منسجم و به هم پیوسته. علی گونه، این انسان نمونه، در برخورد با یک زن شوهر از دست داده یتیم دار چنان دلسوز و دلرحمت که آرام نمیگیرد تا به خانه او برود، برایش آب ببرد، بچه هایش رو نوازش کنه، با اونها بازی کنه تا مادر بره نان بپزه و باز مادر و فرزند نشناسد که این نوازشگر دلرحم امیر مؤمنان و علی. و درست در همان موقع افتخار می کند، می گوید من آن شمشیر زن در راه خدا هستم که صدها نفر را که با غرور عبادت و بندگی و نماز شب خوندن عامل فتنه و فساد و انحراف در امت اسلام شدن، با فرمانی قاطع از دم شمشیر گذراندم و نابود کردم. چیه اسلام؟ چیه یک بودی و چند بودیه؟ چقدر چند بودیه؟ آدم باورش نمیاد چقدر چند بودیه. اینه که میبینید در آیات قرآن همه صلح و سلم و سلام
یاد می کند و تشویق می کند همه جنگ و قتال. ضد و نقیض میگه قرآن؟ نه، اصلا مسئله از این بالاتره. اون بالاتر که گفتم میگم اینه، اصلا مسئله از این بالاتره.
اون قهر اسلام هم نوعی مهر است.
چی؟ قهر اسلام نوعی مهر است. بله، خداشناسی ما همینه. ما میگیم قهاریت خداوند ضد رحمانیتش نیست، عین رحمانیتشه. و الا اصلا همون بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ لزوم نداره بگید بسم الله القهار العزیز ذو انتقام، احتیاجی به این نیست. همون وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم توش همه این حرفا هست. چرا؟ برای اینکه قهاریت خدا جلوه دیگری است از رحمانیت او. چطور؟ خدای با ناپاکان سر قهر دارد به دلیل اینکه نسبت به پاکی مهر دارد. در حقیقت ریشه قهر با ناپاکان چیه؟ مهر پاکان است. اگر مهر پاکان مطرح نبود، قهر با ناپاکان زمینه پیدا نمی کرد. جنگ و قتال در اسلام مطلقا حرام است. کدام جنگ و قتال؟
جنگ و قتال سلطه‌جویانه، جنگ و قتال خودپرستانه. من بدم میاد که گفتم در کردستان آتش بس. گفتم این چه حرف جهنگیه؟ مگر دولت جمهوری اسلامی در کردستان آتشی از روخت مستار آتش بس میکنه؟ اگر دولت جمهوری اسلامی در کردستان یک جرق آتش افروخته باشد، شما ملت انقلابی مسلمان باید در برابرش بیستید و از اون محاکمه کنید و او رو محاکمه کنید. اونی در کردستان یک جرق آتش افروخته باشد، شما ملت انقلابی مسلمان باید در برابرش بیستید و از اون محاکمه کنید و او رو محاکمه کنید. ملت انقلابی ما، برادران و خواهران کردستانی عزیز، برادران و خواهران انقلابی مسلمان شما بیزارند از هر گونه جنگ افروزی و آتش افروزی در هر نقطه ایران. اگر پاسداران جن بر کف انقلابی ما، اگر مجاهدان شهادت دوست و عاشق شهادت ما، اگر سربازان و افسران متعهد و آگاه و مسئولمان به کردستان میان، نمیان جنگ کنن، میآیند جنگ افروزان تفرق انداز تجزیه طلب مزدور بیگانه را در اونجا بشناسن و شر اونها را از سر شما مردم با مهربانی و با مهر و با عاطفه و صمیمی کردستان کوتاه کنند. من خود این مطلب رو سال قبل در اوائل فروردین در سنندج در جمع برادران و خواهران کرد مکرر گفتم. در سخنرانی های عمومی در میدان شهر، در مسجد جامع شهر، در دیدار با مصدومین حوادث، در دیدار با خانواده ها، در دیدار با چهره ها و افراد معروف اونجا. ما بیزاریم از هر نوع برخوردی که بخواهد جان یک انسان آزاد آزاد را به خطر بیندازد. اما چه کنیم؟ چه کنیم وقتی به ما میگویند این گروه های خودکامه تفتیش عقاید میکنند در کردستان، ببینند کدام جوان مسلمانه، کدام دانش آموز تو کلاس از اسلام حرف میزنه، او رو سرکوب کنند؟ این برای ما قابل تحمل نیست. اگر یک نفر در کردستان به دلیل مسلمان بودن و به جمهوری اسلامی وفادار بودن تحت فشار تمام عناصر مزدور مسلح قرار بگیره، آرام نمیگیریم تا بریم این مسلحان مزدور را بشناسیم و خلع سلاح کنیم و اگر مقاومت کردن نابود کنیم. بنابراین ما آتش بسی، مگه ما آتشی افروخته بودیم که حالا آتش بس بدیم؟ دیروز خبرنگارا از من پرسیدن این نظر شما درباره این آتش بس کردستان چیه؟ کیانم از من یک سوال تلفنی کرده بود که متاسفانه تیتری رو که بهش داده بود تیتر گویایی نبود، مطلبش رو بخونن برادر و خواهرا. و به کیان توصیه میکنم که اگر خواستار مساعده هست باید در تیتر زدن هوشیاری به خرج بده و به همه روزنامه ها. در اونجا عین این مطلب در متن اون مصاحبه کوتاه تلفنی چاپ شده در همون کیهان. به این خبرنگارها هم گفتم این چه عنوان زشتی است میدید به روابط ما با برادران و خواهران کردستان؟ مطلب اینه که هر وقت دشمنان خلق در کردستان، آنها که نام خلق را یدک میکشند ولی واقعا دشمن خلقند، هر وقت اینها سلاح‌های از دست دشمنان ایران گرفته شده را به دولت تسلیم کردند، یعنی به ملت تسلیم کردند و نظام مورد تأیید اکثریت قاطع ملت ایران را پذیرفتند و از توطئه و تجزیه طلبی دست برداشتند، البته کسی با آنها کاری ندارد. بنابراین اونها باید دست از آتش افروزی بردارند، اون هم صمیمانه و صادقانه. وگرنه شما ای ملت ایران، شما ای پاسداران جان بر کف، شما ای رزمندگان با ایمان ارتش، شما ای رزمندگان با ایمان ژاندارمری، چون در عقص ژاندارمری ما حقاً عناصر مؤمن داریم، من نمیگم عناصر غیر مؤمن نداریم، میگویم عناصر مؤمن داریم، بدونید شما که این بار شورای انقلاب مصمم است هر نوع پیشنهاد فریبکارانه، دغلکارانه، فرصت طلبانه گروه ها را در هر جای ایران باشد نادیده بگیرد و محکوم کند و به آن بی‌اعتنا باشد و با قدرت کامل تا آخرین نقطه جلو برود. الله اکبر،
به خدا سوگند که در عین این که الان با این قاطعیت نظرم رو ابراز میکنم، از اینکه یک انسان در یک گوشه ایران در این برخوردها جان دهد یا آسیب ببیند، عواطفم سخت آسیب میبیند و جریحه‌دار میشه و ناراحت میشم. اما این تربیت اسلام است که ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. این رحم است که ددمنشان باید به کیفر خود برسند هر جا باشند. دعوت ما، دعوت اصلی ما، دعوت به صلح است. و ان جنحوا للسلم فجنح لها، این دستور قرآن. اگر به راستی به صلح تمایل نشون دادند، تمایل نشون دادند، تو هم تمایل نشون بده، بپذیر. ولی صادقانه خود قرآن میگه اونها که دقل کارانه پیشنهاد صلح میکنن فریب اونها را مخور. شورای انقلاب، رئیس جمهور و همه مسئولان باید توجه داشته باشند که اگر بار دیگر خدای ناکرده ملت ما تجربه کند که اینها تحت تأثیر دلنازکی و عاطفه افراطی بیجا، یا خدای نکرده وجاهت طلبی، گول گروه های دقل کار رو خوردن و خون مبارزان و مجاهدان شهید ما را در کردستان یا هر جای دیگر به هدر بردن، دیگر ملت از خطای اونها هم نخواهد گذشت. خوب، و مجاهد اسلام مجاهدی نیست که بخواهن آمادگی رزمی او را با بزمهای شبانه میدان جنگ تأمین کنند. بالاترین رقم فحشا در ویتنام بود، اونجا که آمریکای مادی جهانخوار میخواست سربازهاش رو با بزم پرشهوت شبانه مخ کنه و بعد ساعتی دیگر به صورت سبوی درنده به جان مبارزان ویتنامی بیندازه. مجاهد اسلام اینجور نیست. مجاهدان اسلام با عبادت و ذکر و یاد خدا شارج می شوند و اشباع می شوند تا قتال و جهادشون بتواند قتال و جهاد فی سبیل الله بماند. اینه که اسلام دین مبارزه و دین نماز و دین روزه، جهادش عبادت است. جهاد در فروع دین جزء کدام بخشه؟ جزء بخش عبادات. همچنان که نمازش عبادت است و مجاهدش نیایشگر است و نیایشگرش مجاهد. یادم میاد در سالهای 41 و 42 در جلسات سازنده گروه های مخفی مؤتلفه که برنامه های سازنده داشتیم، یکی از بحث های حساس همین بحث بود. نمازگزارانی که جهاد را فراموش کردن اسلامشون یک بعدی. مبارزان جنبر کسی که نماز را کوچک شمردن اسلامشون یک بعدی. انفاق از مال گذشتن، جهاد از جن گذشتن، نماز و یاد خدا را در وجدان خود زنده نگه داشتن، همه با هم میشه اسلام، اسلام چند بودی. از ویژگی های خط امام همینه. امام در میان فقهای گران قصر عالم تشیع یکی از ویژگی هاش همین چند بعدی بودنه. از نظر وسعت نظر امام هم فلسفه، هم عرفان، هم فقه، هم اصول، هم حدیث، هم قرآن، با همه اینها در دوران خودسازی شناختی و معرفتی خود را ساخته و پرداخته. و چند رشته از اینها را سالها در قم تدریس فرموده: فلسفه، عرفان، اخلاق، فقه، اصول. به همین دلیل خیلی باز می نگره، خیلی وسیع می نگره. خدایش بهترین منزلت و مقام عنایت کند، فرزند و نور دیده و شاگرد و تربیت شده نزدیک و پر ارجش استاد مطهری نیز در مطالعه و تحقیق و وسعت مطالعات دنبال روی استاد و مربیش امام بود. هم در فلسفه و عرفان مطالعه وسیع داشت، هم میکوشید تا اونجا که منابع و فارس، منابع فارسی و عربی به او امکان میداد با فلسفه دنیای دیگر آشنا شود، هم در تفسیر و تاریخ و فقه و اصول و حدیث، و در این اواخر میکوشید مطالعات اقتصادی خودش را تکمیل کنه و توسعه بده. و در مسیر تدوین مجموعی برای اقتصاد اسلامی بود که این کارش ناتمام ماند. ولی امام از مرحوم آقای مطهری وسیع النظرتر هست، خوب استاده، مربی، درجاتی بیشتر رفته. در برخی مسائل که ماها با هم گفتگو پیدا می کردیم و می خواستیم نظر انتخاب کنیم، نظر امام که از راه می رسید می توانست اون شمول خودش رو نشون بده. یادم میاد حدود دو سال و حدود دو سال قبل، دو سال شایده که دو ماه قبل، در جو جوانان انقلابی یک نوع بگومگو پیرامون مسائل خاص و چهره های برجسته خاص پیش آمد که برای انقلاب خطرناک بود. تلاش های ما، حتی تلاش های مرحوم استاد مطهری برای فائق آمدن در این بگو مگوها بی اثر نبود، اما اثر قاطع نداشت. امام پیامی با نوار فرستاد و این پیام نوارش در بسیاری از مناطق ایران تکثیر شد و استخراج شد و استخراج شده اش باز در جزوه پولیکوپی در بسیاری از مناطق دست به دست گشت. اون پیام تاریخی، اون پیام نشان دهنده اسلام چند بعدی و دید عالی و از قله بالا به اسلام نگریستن و مثل همه پیام های دیگر امام و رهبر معجزه آسا اثر کرد. دوستان خیلی هاشون یادشون میاد اون درگیری را و اون تلاش های کم اثر ما را و اون اثر عجیب و شگفتی آفرین پیام امام را. اونجا خیلی خوب مشهود بود فاصله میان شاگردان و استاد. از ویژگی های خط امام وسعت نظر، اما چجور وسعت نظری؟ آهان، همینجا دو مرتبه گیر می افتیم. برادر من، خواهر من، وقتی از صحبت نظر سخن می گویم مبادا با صلح کل بودن و خاک شیر مزاج بودن و با همه چیز ساختن و با هر اندیشه التقاطی سر سازش نشون دادن اشتباه شود. نه نه نه، امام در نظرهای اسلامیش معیارهای برنده و قاطع دارد، اما در عین داشتن معیارهای برنده و قاطع و در عین بیان این معیارهای برنده و قاطع در تنظیم روابط میان رهبر و امت، اون وسعت نظر و آن همسونگری و این که باید راهی برویم که حتی الامکان جذب کنیم و در حد ضرورت دفع کنیم. دافعه در حد ضرورت، جاذبه در حد اعلای امکان. این از ویژگی های خط امامه. خیلی هم دشواره. آدم تو این خط بیفته و سازشکار عقیدتی نشه، نه روی خط سازش مکتبی چه خط انحراف است، چه خط شیطان است، چه خط سقوط است قرار بگیره و نه قدرت وسیع جاذبه را از دست بده و سراپا دافعه بشه. این از ویژگی های امام و خط امامه. اینه که اسلام دین چند بعدی، اسلام به نقش اقتصاد و عدالت اقتصادی در زندگی انسان فردی و اجتماعی اهمیت فراوان میده. دین زهد و پارسایی هست، اما نه زهد مرتازانه و صوفیگرانه، زهد انقلابی. زهد انقلابی کدومه؟ زهد صوفیگرانه کدومه؟ زهد صوفیگرانه این است که درویش آدم قانعی یک لقمه نون از هر جا بهش بدن با همون شکمش سیر میکنه و به دنیا بی اعتنا. این ضد اسلامه. پس چه زهدی؟ زهد علی چه کار میکنه؟ کار اقتصادی میکنه. قناص و چاه آب درست میکنه و مزرعه به وجود میاره و نخلستان میسازه و بعد این دستاورد اقتصادی را به جای اون که صرفا در مصرف خود و خانواده قرار بده در خدمت محرومان قرار میده و این رو عبادت میدونه. اسلام به نقش اقتصاد اهمیت میده، اما اقتصادی که زیر بنای شخصیت انسان نشود. خیلی متنزل و نازل و فرو افتاده و سقوط کرده است انسانی که زیر بنای شخصیتش روابط اقتصادی باشد. اقتصاد مهمه ولی زیر بنا نیست. زیر بنای شخصیت انسان ساخت معنوی و اخلاقی و روحی اوست که باید این ساخت بیاد به روابط اقتصادیش شکل بده. به این مناسبت میخوام اعلام کنم یک تز و نظر را. و از همه کسانی که دل به حق سپردن دعوت می کنم که حق پرستانه و خالصانه به این تز و نظریه توجه کنم. و از همه نزدیکان خودم میخواهم یاری کنن تا در اولین فرصت ما پیشگامان تحقق بخشیدن به این تز و نظریه باشیم. از همسرم، از فرزندانم و از نزدیکانم میخواهم یاری کنن تا پیشگام تحقق بخشیدن به این تز و نظریه باشیم. و آن اینه، پوستنده و صریح میگویم انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض خطر و آسیب قطعی است. چرا؟ برای اینکه در این بودش اسلامی نشده است. تکبیر رو آخر بذارید عرض من دقیق بر وجدان ها بنشینه. مردان و زنان و جوانان و نوجوانان انقلابی ما امروز با چشم خودشون میبینند که نزدیک به 15 ماه از پیروزی انقلاب میگذرد ولی هنوز در جامعه ما سیرها و خیلی سیرها با گرسنه ها و خیلی گرسنه ها با هم در جامعه دیده می شوند. تا وقتی چنین است جامعه ما اسلامی نیست. بگید الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ولی خواهش می کنم بعدم تا عرض من تمام نشه تکبیر نگید، چون عرض کردم این مطلب مهمه و نقطه جدیدی، نقطه عطف تکاملی در این انقلاب و باید دنبال رفت و دنبال کرد. این رو من مکرر در شورای انقلاب با همین عبارت برای دوستانم گفتم که دوستان قابل قبول نیست برای ما که اداره جامعه در دست ما باشد و باز هم در این مملکت کسی شب گرسنه بخوابد، کسی زیر تاقی بخوابد که نگران است بر سر او و عزیزانش خراب شود. از آب آلوده برای شرب استفاده کند، از بی‌درمانی جان خود و عزیزانش در معرض خطر باشد. این قابل قبول نیست. این رو چندین بار در شورای انقلاب گفتم، ولی اعتراف می کنم در برابر ملت عزیزمان که موفقیت ما در این زمینه بسیار ناچیز بوده و امروز می خوام در این روز و در این مجمع اعلام کنم که همه کسانی که دلشان در عشق این انقلاب مالامال شور و هیجانه و قلبشان در محبت این انقلاب میتپه، باید حرکت و اقدامی سریع و قاطع و مؤثر آغاز کنند و آغاز کنیم و هر چه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدیم. من خود چون از زندگی متوسطی لااقل برخوردار هستم و رفاه متوسطی دارم، وظیفه دارم پیشگام شوم و پیش قدم شوم و دیگران را به پیش قدمی فرا خوانم و ای کاش دیگران پیشگام شوند و من دنبال آنها باشم که سخنم و عملم از شائبه هر گونه ریا و خودنمایی و تظاهر و جاه‌طلبی خالی شود. ولی اگر کسی جلو نیفته ناچارم شروع کنم و عمل کنم. اعلان می کنم باید هر چه زودتر تلاشی برای تقسیم عادلانه سرانه همه امکانات بهزیستی در کشور ایران در این 36 میلیون جمعیت به عمل بیاد، وگرنه اسلاممان باز هم تک بعدی خواهد ماند و انقلاب اسلامی مان همه جانبه نخواهد شد. اعلام میکنم پیشوران، بازرگانان باید بدونن سود سرشار بردن ضد نظام اسلام هست. صاحبان کارگاه های کوچک بدانن سود سرشار بردن ضد نظام اسلام هست. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه وقتی با مهاجران در مدینه روبرو شد، مهاجران روزافزون، چی کرد؟ به انصار چی گفت؟ از اونا چی خواست؟ چی خواست؟ مگر نه از اونها خواست که هر یک از ساکنان مدینه در حد توانایی شریک کنن یک مهاجر و خانواده؟